بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. انبیاء الهی با اعمالشون، اخلاقشون و فرمایشاتی که داشتن، که بخشی از اون فرمایشات رو قرآن در سوره های گوناگون قرآن نقل کرده، نشون دادن که عاقل‌ترین مردم روزگار و مردم کره زمین بودن. عقل اون بزرگواران برخلاف عقل ملت‌ها، عقل کامل بود، عقل کلی بود، عقل متصل به عقل بی نهایت عالم بود. ولی عقل بقیه انسان ها که ثابت شده، عقل جزئیه. یعنی چی؟ یعنی فراگیر به کل مسائل و ظاهر و باطن نیست. عقل مردم یه حد معینی داره، یه حدود معینی داره، علمشون هم همینطور. قرآن داره به کل انسانها خطاب میکنه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دانشی که به شما داده شده کمه، اندک. لذا از زمان آدم تا حالا جدا شدگان از انبیا که عقل و علم دارن، نه این که نتوانستن جهان رو اداره کنن، بلکه جهان رو به فساد هم دچار کردن، چون خارج از حدود عقلشون نظر دادن، رأی دادن، قانون دادن و مجالس قانونگذاری برپا کردن و خارج از دانششون هم به بشر فتوا دادن. هم اون چه خارج از حدود عقلشون ارائه کردن ضرر داشت و هم اون چه خارج از علمشون فتوا دادن. یعنی دارندگان علم اندک گول علمشون خوردن، فکر کردن علم علم فراوانه که قرآن مجید قبول نداره و عقلشون رو فکر کردن یه عقل پخته‌ایه، یه عقل 100%، یه عقل کاملیه، در حالی که اینطور نبود. عاقلانی که عقل جزئی دارن، عالمانی که علم اندک دارن، مهار زندگی 90% مردم عالم رو از همون زمان نوح که جمعیت به تدریج زیاد شد به دست گرفتن. حالا در این زمینه خدمتون بحثی ندارم، شما باید به کتاب‌های فراوانی که درباره عوارض زندگی انسان در روزگاران نوشته شده مراجعه کنید که خیلی هم کتاب‌های مفصلیه. آدم وقتی اون کتابا رو میخونه میفهمه که چه کلاهی سر بشر گذاشته شده و چه خسارتهایی به بشر زده شده با این دوتا تکیه‌گاهی که محکم نیست، یکی عقل یکی علم، دو تکیه‌گاهی که پوکه که به شکل کلی ارائه کردن و متکیان به عقل و علم خودشونم فاسد بودن، خودشونم تباه بودن، خودشونم ضایع بودن. ابن سینا می فرماید ما بدون نبوت راه به جایی نمیبریم. بالا شما بگو رشته های علمی پیش ماست، فایده نداره. شما بگو عقل ما یه عقل پخته، یه دروغه و خیلی جالبه. میگه ما فقط و فقط نسبت به نبوت باید تعبد داشته باشیم، یعنی گوش به فرمان باشیم، چون و چرا نکنیم. خب اون آدم خیلی عالمی بوده، با همون مبلغ علمش درک کرده بود که بدون نبوت ارزش ها، عدالت، صدق، درستی رخ نشون نمیده به هیچ عنوان. خب یه مسئله، یه مسئله ثابت شده، یه مسئله قطعی که عقل انبیا عقل کلی بوده. امام صادق هم درباره عقل انبیا مطالب خیلی فوق العاده ای دارن. این عقل کلی که عطا شده خدا بوده، نه این که اومدن تمرین کردن، تجربه کردن، اینو اونو دیدن، حوادث رو دیدن، تلخی ها و شیرینی ها رو دیدن، عقلشون پخته شد. نه، از همون ابتدا برای هدایت بشر به اونها عقل کامل عطا شد. خب چرا به همه بشر عقل کامل عطا نکرد؟ اگر عقل کامل به همه انسان ها عطا می کرد، از زندگی سر پا نمی شد، لنگ کامل بود زندگی. برای اینکه دارنده عقل کامل دریافت کننده مقام نبوت، دریافت کننده مقام امامت، دریافت کننده مقام ولایت الهی است. حالا 8 میلیارد جمعیت زمان ما، اگه همشون عقلشون کامل بود و دریافتشون کامل بود و علمشون کامل بود، همه می شدن پیغمبر، همه می شدن امام معصوم. و کارا رو کی باید انجام می داد؟ یعنی مثلا یه گوشه دیوار خونه ما خراب می شد، بعد می رفتیم به یه پیغمبر می گفتیم آقا چند بهت بدیم دورو عملگی کنی؟ یا به کدوم پیغمبر باید مراجعه می کردیم بیا محل ما یه نونبایی بزن نون بپز، یه بقالی بزن جنس بقالی بیار؟ نیاز نبود همه پیغمبر باشن، اما این نیاز بود. اینو باید باور کرد. اینا یه حرفای ریشه دار حسابیه که باید باور کرد. تو باور کردن آدم یه اعتقاد الهی به اونا پیدا میکنه، به این انسانهایی که دارای عقل پخته و علم فراگیر بودن، علم فراگیر به زندگی، به هدایت. نه این که پیغمبری مثلا 2 کلاس از انیشتن بالاتر بود. این علوم رو خداوند زمینه سازی کرده خود انسان ها کشف بکنن، احتیاج به پیغمبر نبود. اختراعات و خدا زمینه داده ظهور بدن دانشمندان، نیازی به پیغمبر نبود که حالا حضرت ادریس به ملت زمانش بگه بیاین ما ریل راهن بسازیم، بعد شهرها رو با ریل به همدیگه وصل کنیم، بعد لوکوموتیو درست کنیم، بعد واگن بسازیم، یا بیان یونیت دندون درست کنیم، یا هواپیما. این علمی که در انبیا بوده علم الهی بوده، در کنارش هم رشته علم مادی بوده، ولی نه رشته‌ای که کل کارا رو از دست بشر بگیرن و بشر رو بیکار کنن. این علم الهیشون به تمام علل سعادت و شقاوت فراگیر بود. یعنی همه پیغمبر ها می دونستن علل سعادت در دنیا و آخرت، علل خیر دنیا و آخرت چیه؟ به مردم ارائه کردن، با مردم گوش می دادن یا نمی دادن. معمولا طبق آیات قرآن قلیل من عبادی الشکور، اندکی روی کرده بن بیا داشتن. علتش هم اینه که بیشتر مردم دنیا تابع عقل و اراده و علم و عقل دیگران بودن، از نبوت جدا زندگی میکردن و الان هم جدا زندگی میکنن. اگر این عقل عقل قابل ملاحظه‌ای بود، اگر این علم در روزگار ما قابل ملاحظه بود، جواب بدن این همه فساد برای چی؟ فساد در اخلاق، فساد در اقتصاد، فساد در اندیشه، فساد در فرد، فساد در خانواده و هولناکترینش فساد جنسی مرد و زن. خب این چه عقلیه که نمیتونه دستگیری کنه؟ این چه علمیه که نمیتونه دستگیری کنه؟ اگر رجوع به عقل و علم انبیا که محصول وحی و عطای الهی بود مراجعه میکردن و مراجعه بکنن، الان گره مشکلات باز میشه. یا آیهی در قرآن مجید هست، خیلی کم مورد توجه حتی مسلمان هست و حتی عموم شیعه، نه خصوص شیعه. هممون اقدیم شنیدیم با یه گل بهار نمیشه. ما اگه بهار زندگی میخوایم هممون باید گل بشیم. اما حالا تو خانواده ما یک دونه از بچه همون گل از آب در اومد، این که بهار زندگی نیستش. یا در یه مملکت 10 تا آخون گل از آب در اومدن، این که بهار زندگی معنوی نمیشه. یا در ادارات 10 نفر 20 نفر گل از آب در اومدن، این که مملکت رو غرق در بهار نمیکنه. اگه مراجعه میکردن که نمیکنن، حالا عرض میکنم چرا مراجعه نمیکنن؟ این تباهی و این فساد در همه جوانب زندگی پدید نمیومد و روز به روزم بدتر میشه. کشدارها، غارتها، به هم ریختنها، بی نظمی ایجاد کردنها تموم نمیشه، روز به روز داره گسترده تر میشه. روز به روز 2-3 بار من منبرایی که من این 90% به نظرم میومد پخش میشه، چون رو یه تعدادی از ملت بزرگوار ایران میشنون، 2-3 بار پیشنهاد دادم به دولت‌های چند دوره که کلید حل مشکلات در بدنه دولت و در بدنه ملت یک کلید 2 دندون است. با کلید دیگه این قفل مشکلات باز نمیشه، نه با کلید 1 دندونه، نه با 3 دندونه، نه با 4 دندونه. حل مشکل در یک کلید 2 دندون است. دندونه اولش قرآنه، دندونه دومش هم اهل بیت، یعنی آثارشون. و همینو 1500 سال پیش 2 ساعت به درگذشتش به فضل ابن عباس و امیرالمؤمنین فرمود من نمیتونم از این رخت خواب بلند شم، نمیتونم قدم از قدم بردارم، شما دوتا زیر بغل منو بگیرید ببرید مسجد. آخرین باری بود که اومد مسجد رو پله اولم نشست. روایتم سنی و شیعه 90% نقل کردم، اولشو کار ندارم، که با یه حالی به مردم فرمود انی تار کنفی کم و سقلین کتاب الله و اطرتین، که همه بلدن. این مهمه، این جمله بعدش ما این تمسکتم به ما. اگر شما اومد به این دوتا نه به یکیشون، کلیته یه دندونه حل نمی کنه اصلا. ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. اگه این کلید یه دندونه رو به کار بگیرین، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، مشکلتون رو حل نمی کن. نسبت به اهل بیت هم همینطور، اونم یه دندونه اگه باشه حل نمی کنه. ما این تمسکتون به ما، تمسک که در اینجا یعنی اگه شما به این قرآن و به راهنمایی های اهل بیت چنگ بزنید، عمل بکنید. ما این تمسکتون یعنی عمل کنید. لن تزلوا من بعدی ابدا، تا روز برپا شدن قیامت روی فساد و تباهی و کجراهب و انحراف و زلالت و کفر و شرک و نفاق و قتل و غارت را نخواهید دید. با این حرف لن، لن یعنی ابدا منفی ها رو نخواهید دید، ضرر ها رو نخواهید دید، خسارت ها رو نخواهید دید. عمل کننده به قرآن و اهل بیت هنوز هستن، ولی به تعدادی که یک کشور رو گلستان بکنن نیستن. این کلیت دو دندونه مشکلات دولت و ملت رو حل میکنه. فکر کنم انو باور نشده این مسئله که به جای قوانین خارجی یا به جای قوانین مصوبی که میکنن بدون علم به قرآن و اهل بیت حل نمیشه مشکلات به هیچ عنوان. حالا این آیه رو عنایت کنید، چه آیه فوق‌العاده، چه راهنمایی ویژه‌ای. ولو خیلی جالب ترکیب آیه ولو، یعنی هر جا در قرآن میگم لو، یعنی بعدش عملی نمیشه به دست مرد، نمیشه. ولو میگن لوی امتناعیه، پیشنهاد میده با لو و بعد لو عملی نمیشه، میدونه. ولو ان اهل القرى، اگر اهل کشورها، قریه قرا، ولو ان اهل القرى آمنوا، قلبشون به خدا و قیامت گره بخوره، گرهی که وانش امام هشتم علیه السلام به نقل شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا ایمان رو این گونه معنی کردن: ال ایمان و عقدون بالقلب، عقد یعنی گره. عروس با دوماد عقدشون رو بستن، یعنی به هم گرهشون زدن، گرهشون زدن. این معنی عقد در فرمایش حضرت رضا. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر قلب اهل مملکت ها به خدا و قیامت گره بخوره. چه نوع گره؟ گرهی که تو سوره حجرات میگه، خودش معنی میکنه که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، گره غیر قابل باز شدن، نه گرهی که یه فیلم ماهواره راحت بازش کنه، نه گرهی که یه مقاله پر از سفسطه بازش کنه، نه گرهی که یا شیخ بی سواد رو منبرا با دریوری گفتن بازش بکنه. ثم لم یرتابوا، گرهی که در برابر هجوم تلخی ها و شیرینی ها باز نشه. این گره کربلا حتی از بچه های 10 ساله هم وانشد. بچه‌ای که تکلیف نداره باز نشد. حالا شنیدید همتون که ابی عبدالله نشسته بودن رو خاک کنار خیمه، دیدن یه بچه 9-10 ساله این دسته شمشیر رو به گردنش بستن، نوک شمشیر میکشه رو زمین، بدو بدو داره میره میدان. از شمشیر قدش بلندتر بود. به قمر بنی هاشم فرمود این بچه رو بغل بزن بیار ببینم. قمر بنی هاشم دوید بچه رو بغل کرد، 10 ساله، اوورد پیش ابی عبدالله. گو کجا میری پسرم؟ گو میدان. برای چی؟ جانم و فدای تو کنم. فرمود 1 ساعت پیش پدرت شهید شد، تو بمون بر خونواده. گونه من نمیمونم، این شمشیر رو مادرم به گردنم بست. این گره 30,000 گره واکن اون طرف میدانن و دست این 30,000 قدرت واکردن گره قلب این بچه رو به خدا و قیامت نتونست واکن. بدنا رو با کردن، دستا رو قطع کردن، پاها رو قطع کردن، شکما رو دریدن، سرها رو جدا کردن، بدنها مفاصلش با اسلحه وا شد، ولی گره قلب اینا به خدا وا نشد. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل کشورها قلبشون به من و قیامت گره بخوره، گره ثم لم یرتابوا، وانشدنی، گره وانشدنی. چیز عجیبه. من لندن منبر میرفتم، کسی از افراد جلسه به من گفتش که ولو شاید نبایدم میگفت، منم نمیدونستم چی میخواد بگه. گفت اون آقایی که دست راست دم دیوار تکیه داده یه نگاهیش بکن. خب گفتم نگاه کردم. گفت این یه روحانی درس خونده یه نجف بود، فرستادنش اینجا برای تبلیغ دین، جوانم بود، مثلا 40 سالش، خوبم وارد بود به دین. گفت خودش لباساشو در آورد دور انداخت، زن و دختراشم بی‌حجاب کامل شدن. گفت نمیدونم امرو برای چی اومده پا منبر تو. خودم شاید قیافه نحس منو تو تلویزیون دیده، گفته برم من نزدیکم ببینم این کیه. گره غیر قابل وا شدن. ببینید ما خیلی همون گرهمون وا نشده تالا، ولی بعضی از بچه همون گرهشون رو وا کرده، بعضی از دخترها رو گره قلبیشون چون صفر نبسته بود. نه بس بود، بعضی هنرمندن یه گره هایی به نخ میزنن میدن با آدم، میگن وازش کن، وا نمیشه. اینقدر هنرمندانه گره میزنن وا نمیشه. ولو ان اهل القرى آمنوا یک و تقوا، ایمان خالی هم نه، گره خالی هم نه، و تقوا، تقوا ریشش در عربی سه حرفیه، واو قاف یه، که یا الف لام هم روش میذارن، الوقی مصدر. عربای کل مناطق عرب نشین ترمز ماشین رو میگن وقایه، که همین سه تا حرف توشه، واو و قاف و یه. ترمز چی کار میکن؟ وقتی یه خطری رو جلو میبینه راننده ترمز میکنه، ماشین رو نگرده. این یه بچه الان زیر گرفته میشه، ترمز میکنه، بچه سالم. یه چاله بزرگی تو خیابون پیدا شده، بره با سر میره تو چاله، ترمز میکنه، ماشین وای میسه. و تقو یعنی اهل کشورها خود را از افتادن در چاله گناهان ظاهری و باطنی حفظ کنن. این دوتا کار. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، حالا من چی کار میکنم؟ یعنی اول باید ملت ها بیان جلو، اول باید ملت ها قلبشون رو به حق و به قیامت گره بزنن، اول باید ملت ها با معاصی ترک رابطه کنن، حالا من چی کار میکنم؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمان برای مردم منفعت واقعی میجوشونم و میبارم، که این اتفاق تا الان نیفتاده. تا الان فکر کنم باید منتظر باشیم درهای برکات از عالم بالا و از زمین به روی ملت ها باز بشه با اومدن وجود مبارک ولی الله الاعظم. باز در ذهن مبارکتون باشه، با یه دونه دو تا سه تا گل کشور بهار نمیشه. امام باقر میفرماید، چه روایت باحالی، چقدر باحال، میفرماید زمان ظهور او و تشکیل حکومت الهی در زمین، اگر زیباترین دختر در سن 18 سالگی از بازار بغداد، نه با هواپیما نه با ماشین، این مخصوصا حضرت باقر میدونست چی داره میگه، اگر دختر 18 ساله‌ای که در زیبایی نمونه نداره در بازار بغداد شطوری رو بخوابونه، شطور همه حیوانات بار بیشتری میبره، یه طرف شطور رو طلا بار کنه، یه طرف شطور رو نقره بار کنه و از بازار بیاد بیرون تک و تنها، این دختر این شطور رو از اول بازار بغداد تا بازار شام ببره، نه یه چشمی پیدا میشه نگاه گناه‌آلود به او بکنه، نه دستی پیدا میشه تلنگر به اون طلا و نقره بزن. این لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این انبیا، هم ارز انبیا در عقل و علم ائمه طاهرین هم. این هم که هیچکی شک نداره. شما حتما خبر دارید در اروپا، در کشورهای عربی، مسیحیانی که مسیحی کلیسایی بودند درباره وجود مقدس امیرالمؤمنین صدیقه کبرا کتابهای بسیار با ارزشی نوشتند. معنی این کتاب ها اینه که جهان اصلا حق نداره درباره عقل کامل علی و علم کامل علی و فاطمه زهرا شک بکنه. یعنی در جهان شکی در عقل کامل ائمه و علم فراگیرشون وجود نداره، هیچ. یعنی ائمه طاهرین در عرض انبیا اعقل و اعلمن، که این مطلب و پیغمبر هم در روایاتشون فرمودن، اهل سنت هم نقل کردن. این دو طایفه. طایفه سوم که در سوره یونس اسم ازشون اوورده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. همونی که تو آیه قبل بود، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اینجا هم ایمان مطرح، هم تقوا برای اولیاش، عاشقانش. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانو یتقون. این سه طایفه. برادرانم، خواهرانم، این سه گروه با یه دلسوزی کامل، با یه دغدغه همیشگی، با یه خیرخواهی حقیقی از زمان آدم تا حالا مردم جهان را به توحید خالص دعوت کردند و به توحید ناب، به توحیدی که لا شریک له، برای او در قدرت، در ربوبیت، در خالقیت شریکی وجود نداره. و اینایی که برای خدا شریک تراشیدن، اینها کبیرترین گناه رو مرتکب شدن. و اونایی هم که از مشرکان پیروی میکنن، اونا هم بدترین گناه رو مرتکب شدن. اما اهل توحید با همه صدمات بدنی که تو دنیا کشیدن، یه نهایت صدمه اینه که قرآن میگه یقتلون النبیین به غیر حق. مثلا انبیای من کشتن، 11 امام ما رو هم کشتن. تو قاتلان ائمه ما از امیرالمؤمنین تا امام عسکری یه دونه ایرانی نبوده، همه رو همین عربای منافق کافر و نسل بنی امیه و بنی عباس کشتن همه رو. اینا جرمشون چی بوده؟ قرآن میگه جرم انبیا و ائمه چیه؟ کجا میگه؟ تو سوره بروج، اول سوره چند تا آیه یه داستانی رو نقل میکنه که زونواس، البته اسمش تو آیه نی، توی روایات، یه پادشاهی بود کافر، مشرک، بت‌پرست، منافق، مؤمنین منطقه رو گفت همه رو جمع کنیم. اینا هم یه تعداد معینی بودن، حالا همه اهل مملکت که نبودن، یه مش مرد و زن و بچه، حتی بچه شیرخواره، که امیرالمومنین این آیات رو عجیب و غریب تفسیر کرده، همه جمع شدن، یه تختی برای زونواس گذاشتن، بالای تخت نشست، به کل اینا پیشنهاد داد از خدا ببرین و به بت گره بخورین، به دین من. گفتن نمی بریم، به دین تو هم گره نمی خوریم. نه جلو چشم همه دستور داد یه خندقی رو پر از آتش کردن، گو اولی رو بندازیم تو آتش، انداختنش زنده زنده سوخت، مردا سوختن، زنا سوختن، جوونا سوختن زنده زنده. اینایی هم که میموندن پیشنهاد میداد رها کنید خدا رو به ما بپیوندید، اینا میدیدن پدر مادر عمه خاله زنده زنده سوختن، میگودن ما رها نمیکن، گره خورده بودن به خدا. امیرالمومنین میفرماید یه خانوم دو با یه بچه 4-5 ماه، خب مادره بهش گفتن از خدا ببر به بت گره بخور، گو نمی کنم، گفتن الان بچه تو هم بغلت میگیریم جلو چشمت میندازیمه تو آتیش، میندازیمش تو آتیش. یه ذره اومدن نظر عاطفی نه ایمانی بلرزه، که مادر دیگه گوالا ظاهری هم بگم باشه، من خدا بریدم و به بت‌ها پیوستم، بچم از بین نره، بچم انو شیر میخوره. امیرالمومنین میفرماید این در کتابای مهم میمونه، بچه تو سن 3-4 ماهگی گم مادر خدا منتظرت، برو تو آتیش منم ببر. این دوتا رو هم سوزوندن. جرم چی بود؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرم این مرد و زن و جوونا این بود که گره خورده بودن به خدای توانای ستود خصال. خب حالا یک کلمه بگم حرف و خاتمه بدم، آیا اینو برای شما نمیگم، اگر بعدن این منبر پخش شد برای اونایی که اتفاقی گوش میدن و اهل این حرفا نیستن، آیا فتوت مردانگی، جوانمردی، انسانیت که ما دعوت 124 هزار پیغمبر و 12 امام و اولیاء خدا رو به توحید خالص رد کنیم، بگیم نه اونا رو رد کنی، بعد دعوت کیا رو گوش میدی؟ کیا رو؟ یه چاره نداری جز این که دعوت لنین و استالین و کارل مارکس و فروید و داروین و همه منکران کثیف خدا رو گوش بده. اشهد ان لا اله الا الله. ما تو هر نمازی در یه تشهد یا دو تشهد به صورت واجب اقرار به وحدانیت معشوق ازل و ابد میکنیم. چقدر با حاله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اگه تو نمازه واجب گفتین و مثل بارون از چشمتون اشک اومد، این اشک رو بریزید، چون این اشک نهان نشان دهنده وضع دل و وضع قلب. پس بیامد شاه معشوق الست، پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر سرنهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سروه سر فراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. پسرم ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیراندامی. اینقدر بابا دلم را خون و کون، زاده لیلا مرا مظلوم مکن. خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا